سلام عرض ادب آقای دکتر، وقت شما بخیر. آرزو سلامتی براتون دارم. خوشحالم که یه جلسه دیگه ای در خدمتتون هستیم که این موضوع و درس گفتار مفهوم انقلاب و بحثایی که حول اون شما مطرحه رو در خدمتتون ادامه بدیم. اگه اجازه بدین من بحث رو با این سوال آغاز میکنم، با توجه به اون چیزی که در جلسه قبل هم مطرح شد، اینکه آیا ما میتونیم انقلاب و مفهوم انقلاب با توجه به تاریخی که شما از این مسئله مطرح کردید و اون چیزی که حالا در مورد انقلاب خودمون مطرحه، حالا چه موضوع توحید و نوع وحدت انسانی اون، اینکه آیا ما میتونیم به ملاک و معیاری برسیم که به نحو نرماتیو یا ارزش مدارانه یا ارزش انگارانه انقلاب رو مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم، حالا چه انقلاب خودمون نگاه کنیم چه انقلاب کشورهای دیگر رو. اگه اجازه بفرمایید بحث رو با این سوال آغاز کنیم که این بحث یه نگاهی هم به نوع ارزش گذاری انقلاب، حتی از منظر پوچ انگاری یا نیهیلیزمی، که آیا میتونه انقلاب با این مفهوم ارزیابی بشه یا خیر، آغاز کنیم. ممنون از شما.
خیلی ممنون که فرصت دیگه ای رو در اختیار ما قرار دادید، درس گفتار دیگه ای رو در خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز باشه. ببینید، یه نکته ای رو باید اینجا گفت و اون اینه که اساسا ما وقتی داریم در مورد انقلاب صحبت میکنیم، یه التفاتی به این نکته داشته باشیم که مثلا چرا 1000 سال پیش، چرا 500 سال پیش، چرا 600 سال پیش صحبت از انقلاب نمی شده و آن چیزی که بهش انقلاب گفته میشه تقریبا در این دو قرن یا دو قرن و اندی آرام آرام در ادبیات جهانی شکل گرفته. یه دلیلش برمیگرده به همون نکته‌ای که گفتم، اون اینه که تا پیش از انقلاب صنعتی و اینکه انسان قدرت مداخله گری در جهان و در روندهای جهانی پیدا بکنه، نسبت انسان و طبیعت، نسبت انسان با دیگری به گونه ای تعریف شده بود که ما در ذیل یک مشیت الهی قرار گرفتیم و این مشیت الهی حدود و ثغورش رو هم به گونه ای مراجع دینی تعریفش میکردن و مشخص بود که از اون قسمت بگذری که انه از مشیت الهی عبور کردی و به گونه ای وارد وادی شدی که وادی خیر و وادی نیکی و وادی الهی نیست، بلکه یک وادی اهریمنیه. و همان گونه که در کهکشان ها و در آسمان ها و در سماوات یک اراده ای وجود داشت و یک سلسله مراتبی وجود داشت، بر روی این کره زمین هم در جوامع انسانی اراده خداوند و مشیت خداوند چی میگن به زعم و تصور اون روایت قالبی که در تمامی جوامع پیش از دوران مدرن وجود داشت، این بود که مشیت الهی سلسله مراتبی رو هم در این روی زمین و روی جامعه انجام داده، یعنی سوشال اوردر، اون نظم جامعوی هم به گونه‌ای تبعیت میکنه از همون نظم کهکشانی. حتی وقتی علوم رو هم میخواستن طبقه بندی بکنن، به گونه‌ای میگفتن علوم رو طبقه بندی میکردن که در بالاترین درجهش مثلا علم الهیات قرار میگیره و بعد علم الهیات به همان گونه ای که مثلا مرجع دینی یا مرجع مذهبی یا اون کلیسا یا بگیم کنیسه یا بگیم هر آنچه که بهش میگفتن مراجع دینی، اونها تصور کرده بودن یا اونها صورت بندی کرده بودن و ما میبینیم که آرام آرام مثلا از یه علوم بسیار پست شروع میشد، علوم مثلا میرسید علوم بسیار مهم و تاج تمام علوم هم میشد چی؟ مثلا علم الهیات و تئولوژی. یعنی که انه همان گونه که این نظم و سیاق و نظم و نسقی که در کهکشانها و سماوات وجود داره، در جامعه وجود داره، مشیت الهی شکل داده، همین رو هم در ساختمان فهم بشری و دانش بشری شکل داده بودن. این تصور وقتی فرو می‌ریزه و اساساً اینکه انسان می‌تواند با خودآگاهی، با اراده در مسیر تاریخ و در مسیر تغییر و تحولات جامعه خودش حرکت بکنه و از خودش کنشگری و عاملیت به خرج بده، اینجا به نظر من اون نقطه‌ایه که مفهوم انقلاب شکل میگیره. و همونجوری که در درس گفتارهای پیشترم گفتم، خب سه انقلاب بزرگ در تاریخ بشری شکل گرفته. بقیه انقلاب‌ها به گونه‌ای میشه گفت ذیل این انقلاب، این سه انقلاب یا Great Revolution تعریف میشن. حالا نکته‌ای که باز اینجا باید بهش اشاره کنیم، اون نکته است که چرا انقلاب‌ها به گونه‌ای بعد از حالا مثلا یه دهه، بعد از دو سال، بعد از دو دهه، بعد از سه دهه حسی ایجاد میشه که انقلاب‌ها آن دستاوردهایی رو که وعده داده بودن بهش نرسیدن و به گونه‌ای سخن از مثلا شکست انقلاب‌ها مطرح میشه، یا حتی احتمال و امکان ارتجاع به معنی این که حرکت‌ها و جنبش‌های صورت می‌گیره که نظم موجود رو به نظم پیشا انقلاب ببره. اینها چگونه، یعنی این اتفاقات یا رخدادها رو چگونه باید تعبیر کرد یا چگونه باید اینها رو صورتبندی حداقل نظری کرد؟ الان در این مقام ما بحثمون بحث عملی نیست، نمیخوایم در ساحت عمل بگیم مثلا آرایش سیاسی نیروهای اجتماعی و سیاسی رو در مقام مثلا امر سیاسی چگونه صورت بندی کنیم، بلکه یه پله بالاتر میخوایم بریم یا یک درجه فاصله بگیریم و از منظر متا تئوریک یا از منظر متا امر سیاسی، یعنی بالاتر از امر سیاسی و آرایش نیروها، بحث رو پیگیری کنیم. اگر ما بین، همونطوری که باز در درس گفتار پیشین گفتم، اگر ما بین گفتمان نظام و گفتمان انقلاب تمایز قائل نشیم و بعد گفتمان نظام رو محمل رشد و بروز و ریالیزیشن، اگر همان گونه که پیشتر اشاره کرده بودم بین گفتمان انقلاب و گفتمان نظام تمایز تئوریک و نظری قائل نشین، این تصور نادرست ایجاد میشه که نظام بستریه که ایدئالهای انقلاب در اون میتواند بروز و ظهور و شکوفا بشه. ولی چون این اتفاق نمیفته، این تصور در توده ها و در مردم و در قاطبه افراد ایجاد میشه، نه فقط در سطح ملی بلکه در سطح جهانی، که انقلاب شکست خورده و بعد انقلاب نتوانسته دستاوردها یا ایدئال هایی رو که معرفی کرده بوده نتونسته اونها رو ریالایزش بکنه، نتونسته اونها رو بهش تجسم بده، نتونسته اونها رو برآورده بکنه اون نیازها رو. در حالی که نکته اینجاست، اساساً نظام ها به هیچ وجه قدرت این رو ندارن، یعنی به ذات توانایی این رو ندارن که ایدئال های انقلاب رو به منصه ظهور برسونن، چون دقیقاً در پس اینکه انقلاب به مثابه یک اکت، به مثابه یک کنش، به مثابه یک جهان آرزوها یا ظرفیت آرزومندیها رخ میده، روی میده در صحنه تاریخ بشر، یعنی اون هبوط اتفاق میفته، امر ایدئال از آسمان آرزوها بر روی زمین واقعیت میشینه و و نظام میخواد شکل بگیره، نیروهایی که میخوان نظام رو شکل بدن به هیچ وجه نیروهای انقلابی دیگه نیستن. حالا صحبت این میشه که مگه میشه این آدمی که به عنوان مثال در وسط انقلاب بوده این همه تلاش کرده، مثلا کندورسه، نمیدونم بوخارین، مثلا تروتسکی، بعد در انقلاب ایران بسیاری از انقلابیون بزرگ، اینا مگه میشه اینا یه انقلابی نباشن؟ این تمایز رو چجوری ما میتونیم قائل بشیم؟ به نظر من این اشکال و اشتباه اونجا رخ میده که ما تلاش میکنیم ایدئال ها رو مفروض میگیریم که ایدئال ها به منصه ظهور رسیدن. خب حالا بعد برای ارتقاء ایدئال ها یا شکوفایی ایدئال ها نظام کار بکنه. این دقیقا بحثیه که اساسا عمیق‌تر و ژرف‌تر از دعوای انقلاب و نظام برمیگرده به همون مفهوم دیالکتیک بین امر ایدئال و امر واقع. یا در ادبیات دینی از مفهوم اعلی العلیین و اسفل السافلین استفاده میشه و اینکه بحث هبوط رخ میده. امر ایدئال به هیچ وجه قابلیت این رو نداره که در ظرف ماده خودش رو به منصه ظهور برسونه، و این ناکامی و حس ناکامی که در پس انقلاب ها رخ میده از اینجا ناشی میشه که انقلابیون و طرفداران انقلاب و کسانی که حرکت کردن با جان و دل و با تمام وجود که انقلاب وقوع پیدا بکنه، روی بده، در فردای اون آرام آرام ناکامی ها شروع میشه. چرا ناکامی ها شروع میشه؟ چون نمیتونن تمایز قائل بشن بین اینکه انقلاب یک پنجره ایست، توگویی یک پنجره ایست که به سرعت و با شتاب، این یه استعاره است به کار میبرم، میتونه استعاره دیگه ای که شما بهتر میدونید استفاده کنید، به توگویی پنجره ای به سمت واقع گشوده میشه و همان زمان که گشوده میشه که انب بسته میشه و بعد دوباره انسان میمونه و اون فاصله ای که بین امر واقع و امر ایدئال وجود داره. اما اگر ما این ظرافت رو به خرج ندیم یا این نگاه نقادانه تمایز بین امر واقع و امر ایدئال رو لحاظ نکنیم و با این تصور پیش بریم که نظام که شکل گرفت، نظام مترادف و مسابق و مساوی با انقلابه، یعنی وضع موجود و وضع واقع همان وضع مطلوبه که یک کاستی هایی داره، مثلا با گذر زمان این کاستی ها برآورده میشه و انقلاب و ایدئال های انقلاب آرام آرام خودشون رو چی؟ در نظام به منصه ظهور میرسونن. این اون روایتیه که در تمامی انقلاب‌های بزرگ شکل می‌گیره و دقیقاً باعث میشه که از درون این روایت بحث کانتر ریولوشنری یا بحث ضد انقلاب شکل می‌گیره و بازگشت به سمت، یا بگیم برگشت به سمت ارتجاع رخ میده. یعنی چی ارتجاع؟ این مفاهیم رو اصلا من سیاسی نمیخوام استفاده بکنم، یک مفهوم ضد انقلاب یا مفهوم ارتجاع، به این معنا که در انقلاب فرانسه هم دقیقا در پس انقلاب وقتی روبسپیر و بعد بناپارت و جمهوری اول و دوم و اینها و تا به امروز، این میل به آنسیان رژیم، یعنی میل به این که رژیم سابق و مناسبات سابق رو دوباره احیا بکنن در خود فرانسه اول اتفاق میفته و بعد در اروپا اتفاق میفته و بعد در روسیه و بعد شوروی اتفاق میفته و دقیقا بعد از فروپاشی شوروی ما میبینیم دوباره در روسیه دوران، حالا دوران کوتاه یلسین رو شما فاکتور بگیر، در دوران پوتین دوباره احیا میشه مناسبات پیشا انقلابی، یعنی اینکه قدرت تمرکز پیدا بکنه در یک نفر و بعد نوعی از استبداد اون هم با جلوه های مدرنش شکل بگیره. این تصور پیش میاد که میخواد برگرده بره به همون وضع قدیم یا آنسیان رژیم. اون چیه؟ اون این نکته است که چون ما گفتمان نظام رو از گفتمان انقلاب متمایز نکردیم، نسل‌های بعدی که اون رخداد انقلاب رو ندیدن و درک نکردن، اینگونه میپندارن که نظام که شکل گرفته، نظام مساوی و مترادف با خود واقعه انقلابه و از قضا راویان نظام هم تمام تلاششون اینه که بگن ما وارثان انقلابیم. ولی نکته اینجاست که ایدئال دائما از طور واقع میگریزه و هر آنچه که شما به چنگتون میاد یا فراچنگتون میاد اون رو به قولی منجمدش میکنی یا به قولی در وضعیت نظاموارگی قرار میدی، این بخشی از اون ایدئال هاست و بعضن هم نظام برای اینکه بتواند خودش رو ثبات ببخشه و تداوم ببخشه نیازمند اینه که یک نومنکلاتورا، یعنی یک طبقه حاکم شکل بده و این طبقه حاکم رو به گونه‌ای تقویتش بکنه، تحکیمش ببخشه تا بتونه این چرخ نظام رو یا فرمان نظام رو بر اساس مقتضیات نظام پیش ببره. ولی وقتی میاد کل این نظام رو در روایت‌هایی که برمی‌سازه مساوی با انقلاب قرار میده، یعنی مساوی با اون امر ایدئالی، ایدئال یا ایدئال‌های بشری یا ظرفیت آرزومندی‌های بشر قرار میده، اینجا اون موقع بین اون طبقه حاکمه نظام و بدنه مردم و توده‌ها اختلاف ایجاد میشه و اون موقع توده ها تلاش میکنن به انهای گوناگون از اون باورهایی که طبقه حاکمه نظام به مثابه ایدئال ها یا به مثابه نرم ها و ارزش ها و هنجارهای داخل گیومه درست و صحیح تلقی بکنه و به توده ها بده، از اونهای فاصله میگیرن توده ها. و اینجاست که اتفاقاً اون امکان برگشت به آنسیان رژیم یا رژیم ارتجاع رخ میده و نیروهای نظام که خودشون رو وارثان انقلاب میدونن، آرام آرام برای اینکه بتونن قدرت رو کماکان در دست خودشون بگیرن، تلاش میکنن از ایدئالهای انقلاب که در به حساب خودشون در نظام به منصه ظهور رسیده فاصله بگیرن و از اون ایدئال هایی که یا از اون هنجار هایی که در آنسیان رژیم بوده دوباره وام بگیرن و به گونه ای بازسازی بکنن. اینجاست که ممکنه طبقه حاکمه مثلا در طی 50 سال، 100 سال یا 60 سال، 70 سال امکان این که مثلا تزارها برگردن در شوروی وجود نداره، ولی طبقه حاکمه به گونه‌ای تبدیل به نوعی از تزاریزم رو بازسازی میکنه و این گونه میشه که وقتی فرو میریزه آرام آرام یه تزار دیگه ساخته میشه، یا بناپارت دیگه یا یک پادشاه دیگه ساخته میشه. همه اینها رو من گفتم به این نکته برسیم که امروز هنگامی که در باب گفتمان انقلاب صحبت میکنی، از منظر نظری ظرفیت گفتمان انقلاب رو تهدید به معنای محدود کردن، تهدید در گفتمان نظام نکنیم. چرا که مثلا یکی از ایدئال‌های بزرگی که اساساً در انقلاب ایران شکل گرفت و برخلاف انقلاب روسیه و برخلاف انقلاب فرانسه خواست یک تغییری در ساحت تمدن بشری ایجاد بکنه، ایده توحید بود. توحید هم به معنای وحدت نوع انسانی. و این ایده به این معنا بود که انسان‌ها مشترکات بشری بسیار بسیار عمیقی دارن که سرچشمه جان انسان‌ها از ایده الوهیت یا از ایده وحدتی میاد که همون مثلا حدیثیه که الناس عائلت الله، یعنی مردم عائله خداوند هستند، یعنی سرچشمه انسانیت یکیست، یک وحدتی داره. ولی جالبه وقتی نظام میخواد شکل بگیره، قانون اساسی میخواد شکل بگیره، در همون فردا سا، یعنی اینجوری نیست که 50 سالم گذشته، در همون فردا تلاش میکنه که چی؟ قانون اساسی به شکلی در بیاد که یک، وحدت ملی ایران رو شکل بده و بعد به گونه ای باشه که مثلا ایرانیت به مثابه خونی و نژادی و خاکی یه معنایی داشته باشه و کسی بیرون از این نمیتونه اون نظام رو مدیریت بکنه. یعنی یه کسی مثلا لبنانی باشه، یه کسی چه میدونم از یه کشور دیگه ای باشه یا از یه دین و مذهب دیگه ای باشه، این نمیتونه. دقیقا شما میبینی که اون ذهنیت هایی که در طول تاریخ برای اینکه انسانها و واحدهای انسانی رو دائم از همدیگه منفک بکنه، تفکیک بکنه و بعد به صورت مفروضات لایتغیر برای ابنای بشر اونها رو ارائه بده و معرفی بکنه، دقیقاً در پس انقلابی که میگفت به این بر این باور بود، اون گفتمان انقلاب در ایران بر این باور بود که اساساً آن چیزی که باعث شده ایدئال‌های انقلاب روسیه، ایدئال‌های انقلاب فرانسه شکل نگیره این بوده که اونها مبنا رو غلط گرفته بودن. یکی مبنا رو آزادی گرفته بود و بعد میگفت قراره اون دو دیگه بیان، یکی مبنا رو عدالت گرفته بود و بعد میگفت اون دو دیگه برادری و آزادی خواهند آمد. انقلاب ایران گفت نه، برادری یا وحدت نوع انسانی، فراترنیته، اگر اساس باشه اون دو تای دیگه هم ظهور میکنه. و ما میبینیم که دقیقاً در پس پایان رویداد انقلاب که نظام میخواد پای ریزی بشه، این ایده وحدت نوع انسانی به محاق میده. خب این به ما نشون میده که اگر ما از منظر کریتیکال سوشیال تیوری یا از منظر نظریه انتقادی اجتماعی بخواهیم یک موقفی برای خودمون درست بکنیم و از اون موقف نظری به رخدادها و رویدادها فراسوی مفروضات تاریخی که ممکنه در یک زبانی شکل گرفته باشه یا در یک زمانی شکل گرفته باشه، فراسوی اینها بتونیم بیستیم، یه موقفی داشته باشیم و وضع واقع رو یا موقعیت انسان رو در امر واقعی که شکل گرفته مثلا در جامعه جهانی امروز و جامعه ایران کنونی، از اون منظر باید بتوانیم بین گفتمان انقلاب و گفتمان نظام تمایز قائل بشیم. اون موقع این موقف به ما این توانایی و قدرت نظری رو خواهد داد که اولا بین امر ایدئال و امر واقع خلط قائل نشیم، خلط ندیم این دوتا رو، و خبط معرفتی ایجاد نکنیم و نگیم اینها دوتا یکی هم. دو، امکان این رو ایجاد میکنه که نظام که حالا مستقر شده و ثبات پیدا کرده، نظام رو دائم از منظر گفتمان انقلاب که سه ایدئال بزرگ داشته و این ایدئال ها هم ایدئال های داخل گیومه سکولار رو نمیدونن، اینها نیست، اینها برآمده از یا به زبان دیگر اساره ادیان و فریادهای انبیا و اولیا و مکاتب فلسفی و عرفانی بزرگ بشری بود که آمده در این سه ایدئال به عنوان سه ضلع مهم ارتقاء حیات و اگزیستانس بشری بر روی کره زمین حرکتی رو ایجاد بکنه. اون موقع این قوت رو یا این قدرت رو به ما میده که مبتنی بر این گفتمان انقلاب، این اسمش دیگه انقلاب ایران و انقلاب فرانسه و انقلاب این نیست، انقلاب یک گفتمان، یک کلیت جامعیه، از این گفتمان برای نقد نظام استفاده کنیم تا نظام بتواند در مسیری قرار بگیره که دائم خودش رو با ایدئالها بسنجه و با ایدئالها ترمیم بکنه، نه اینکه بگی من تجسم انقلابم و هر کسی من رو نقد بکنه یعنی نفی انقلاب کرده. در یه دهه، در دو دهه ممکنه بتونه از این قدرت برای منکوب کردن رقیبان استفاده بکنه، ولی در دراز مدت باعث این میشه که آرام آرام از اون چیزی که ترس و واهمش رو داشته و اون رو از بین برده بوده به صورت یک اکت سیاسی، به صورت یک کنش سیاسی خشونت آمیز در همون واقعی انقلاب که ارتجاع رو از بین ببره، باعث میشه که اون نظام ارتجاع در یک هیئت و در یک شکل دیگری با یک ادبیات دیگری از درون خود نظام چی بشه؟ خودش رو احیا بکنه و دقیقا همون مناسباتی که در برابرش بوده، یعنی اون رو نفی میکرده، اون رو انکار میکرده، دقیقا میشه ماهیت ثانویش و میشه چی؟ بازسازی ارتجاع از درون و به گونه دوباره قارون و بلعم و باورا و دوباره به گونه زل زر و زور و تزویر به گونه دیگر خودشون رو بازسازی میکنن، همان گونه که ما میبینیم چی در انقلاب روسیه اتفاق افتاد، در انقلاب فرانسه هم اتفاق افتاد. و جالبه در انقلاب فرانسه که خودش رو مهد آزادی میدونه و ایدئال لیبرالیزم یا مکتب یا بگیم ایدولوژی لیبرالیزم هم در اروپا شکل میگیره، دقیقا در همون زمانی که داره شکل میگیره ایده استعمار دیگری و بردگی سیاهان و بردگی دیگران هم گفتمانش در داخل اون نظام شکل میگیره. و اینجاست که بسیاری از متفکران بزرگ در خود اروپا هم دوچار چی میشن؟ دوچار خبط میشن، دوچار خلط معرفتی میشن و نمیتونن بین نظام و بین گفتمان انقلاب که در فرانسه اتفاق افتاده بود بین این دوتا تمایز قائل بشن. و حتی برخی از اونها شرکت میکردن و تشویق میکردن، ترغیب میکردن سربازان رو، جنرال ها رو، سیاستمداران اروپایی و بعدم آمریکایی رو به بردهداری و به عنوان مثال به استعمار ملل دیگر، به اسم چی؟ به اسم اینکه ما داریم به اونجا سیویلیزیشن میبریم، داریم تمدن و مدنیت میبریم، اونا چون مدنیت ندارن ما باید اونا رو آدمشون بکنیم. و بعد در انقلاب روسیه، دقیقا در پس انقلاب روسیه هم ما میبینیم که دقیقا همین اتفاق میفته. در پس انقلاب ایران هم باز ما میبینیم چی؟ به گونه دیگری اون ایده وحدت نوع انسانی نه تنها شکل نمیگیره، در داخل که شکل نمیگیره، در فضای بیرون هم نمیتونه شکل بگیره. حالا این رو ممکنه یکی به این گونه تفسیر کنه این بحث رو که خب انقلاب ایران که مثلا شکل نگرفته، یعنی ما داریم الان به یک گونه ای تخته میکنیم انقلاب ایران. بحث تخته، بحث تخته انقلاب ایران نیست، بلکه بحث بر سر اینجاست. خیلی ساده است ولی خیلی ظریف و باریکه. ما چگونه بتوانیم بین دیالکتیک امر واقع و امر ایدئال تمایز قائل بشیم و بین این که چگونه بتوانیم این خطر رو یا این تهلکه رو پوش زد بشیم که امکان بازسازی آنتیتز در خود تز ممکنه رخ بده و بعد سنتزی شکل بگیره که این سنتز نه مقبول نظام بوده و نه اساساً هدف انقلاب بوده. اون چیزیه که در انقلاب ایران، یعنی در پس انقلاب ایران داره رخ میده. یه نکته هم که باز باید بهش توجه بکنیم به ابعاد بیرونی اینه که ما به جای اینکه فهم خودمون رو ذیل نگاه های شرق شناسانه یا یوروسنتریک از انقلاب ایران قرار بدیم که انقلاب ایران رو انقلاب اسلامی میگن و بعد انقلاب ایران رو مثلا میگن فلسفه‌ای که در ایران هست رو فلسفه اسلامی میگن، ولی فلسفه‌ای که به عنوان مثال در اروپا یا در امریکا هست این فلسفه عام حساب میشه، یا انقلابی که در فرانسه اتفاق میفته انقلاب جهانی حساب میشه، بقیه انقلاب ها به عنوان انقلاب های محلی یا یه انقلاب دینی یا یه انقلاب شیعیه. از این نگاه هم باید بتونیم خودمون رو چیکار کنیم؟ رها بکنیم. اگه بخوام بحثم رو کوتاه کنم، برای این که بتوانیم از این وضعیتی که نمیتونه دیالکتیک امر واقع و امر ایدئال رو ببینه و بعد وقتی میرسه به بحث نظام، برای اینکه نظام دائما در وضعیت قصور هست، این قصور رو چگونه باید صورت بندی بکنه؟ یه نکته دیگه هم اینه که انقلاب ها همونطوری که گفتم نیاز به یک خانش سوتریولوژیکال دارن، چون انقلاب ها دائم میخوان انسان و جامعه رو نجات بدن و هم میخوان ظلم رو از انسان و جامعه رفع بکنن و به نوعی جبران بکنن، و این رسالت یک رسالت بسیار عظیمیه و نظام های سیاسی که میان خودشون رو این همانی میکنن با انقلاب دائم در وضع قصور قرار میگیرن، و چون در وضع قصور و اینابیلیتی کاندیشن هستن نمیتونن پاسخگو باشن، مجبور میشن دست به چی ببرن؟ به تحکم ببرن یا به سرکوب ببرن. و برای اینکه بتوانن از این وضعیت خلاص بشن، باید بین نظام و انقلاب یک تمایزی قائل بشن و بعد انقلاب ها رو ما با نگاه سوتریولوژیکال باید تفسیر بکنیم. حالا این رو باید یه مقداری بازش بکنیم که تفسیر سوتریولوژیکال از انقلاب ها یعنی چه. شما هم سوال داری آیه درودیا؟
خیلی ممنون استاد، تشکر. بر اساس این نوع نگاهی که شما دارید، یعنی اون بحث رئالیسم و ایدئالیسم انقلاب و حالا اون چیزی که تفکیک فرمودید بین انقلاب و اون نظام یا ساختاری که بعد انقلاب شکل میگیره، حالا ما یه سری ایدئال‌ها رو تو انقلاب میبینیم و اون واقعیتی که داره روی زمین شکل میگیره، سوالم اینه با توجه به اینکه ما با اساس مبنای دیالکتیک داریم این مسئله رو تحلیل میکنیم و ما میدونیم تو دیالکتیک حرکت هست و سکون وجود نداره، و میدونیم که نسل ها میان و عبور میکنن، یعنی از زمانی که این ساختار داره شکل میگیره، اون نظام داره شکل میگیره، نسل های جدید دارن میان و نسل قبل دارن میرن. من سوالم اینه که چه ملاک و معیاری وجود داره که اصلا اون ایدئالیزم باقی بمونه؟ به این معنا دارم عرض میکنم، یا اون چیزایی که هنوز واقعیت پیدا نکرده، اون گفتمان انقلاب هست به یه معنا، هر چقدر هم جلوتر بیام نسلهای جدید بیان در مورد انقلاب صحبت کنن، اون نسلی که نسل اول انقلابن، دوم انقلابن، به یه معنا سرقفلی تعریف مفاهیم یا سرقفلی اون گفتمان انقلاب دستشونه. چون واقعیت اینه که اونا میگن آقا ما انقلابی بودیم، ما انقلاب شروع کردیم، ما داریم تاریخ انقلاب به شما داریم میگیم، ما داریم تاریخ انقلاب مینویسیم، یعنی عملا تو همه انقلاب ها میخوام اینو بگم، و نسل های بعدم اون انقلاب و یا حالا اون گفتمان رو به شکل تجربه نکردن یا از خوندن یا شنیدن. من خب میگم این فاصله که به وجود میاد و با توجه به اینکه زمانم میگذره، عملا اون گفتمان انقلاب به نظر میاد که خیلی چیز ثابتی نیست و به نظر میاد که سخته یه مقدار ملاک و معیار مشخصی براش قرار بدین که این گفتمان چیه، و حالا اون کسایی که اومدن نظام و تشکیل دادن، اون ساختار رو تشکیل دادن بعد انقلاب، آیا مثلا چه تفاوتی داره ایجاد میشه و چقدر فاصله هست؟ از این زاویه میخواستم نظر شما رو بدونم.
ببین بذار یه نکته ای رو بگم. اولا بحث ایدئالیسم من نکردم، بحث ایدئال و امر واقع رو کردم و دیالکتیک بین اون. نکته دوم اینه که ممکنه، گفتم من مثلا امروز خودم رو وارث انقلاب بدونم و بگم الان من دارم گفتمان انقلاب رو تفسیر میکنم، یا ما داریم گفتمان انقلاب رو تفسیر میکنیم و این چی میگن تفسیر دقیق و درسته. تصور بکنیم مثلا تو انقلاب ایران به عنوان مثال کودتای نوژه اتفاق می افتاد و مثلا یه چی میگن یه حرکتی می شد و بعد جریان به گونه دیگه ای رخ می داد. اتفاقا اون کسایی هم که مثلا تو کودتای نوژه بودن یا هزاران اختلافات دیگری که در بین، یعنی سال 57، 22 بهمن 57 که انقلاب رخ میده و بعد تا 58 که نظام تأسیس میشه و بعد 58 به عنوان مثال تا 59 که جنگ میشه و بعد سال 60 که درگیری های خیابانی میشه، اتفاقا کسانی که در روبروی هم قرار گرفتن همگی ادعای این رو داشتن که ما حاملان انقلابیم. حالا از میون این حاملان انقلاب یکی موفق میشه نظام رو تأسیس میکنه، با اون که نظام رو تأسیس میکنه اون میگه چی؟ من مثلا مفسر انقلابم، یا این خط درسته در چارچوبی که اونها دارن تفسیر میکنن، چارچوب سیاسی و در ساحت سیاست، این یه بحثه. در ساحت یا در اقلیمی که من ایستادم دارم بحث میکنم، من میگم آقا دقیقا تمامی اون نیروها نیروهای انقلاب بودن، ولی آن چیزی که بعد تأسیس شکل میگیره اون دیگه انقلاب نیست. و اتفاقا اونجا هم که نیروهای انقلابی در رو در روی هم، حالا چه به صورت نظامی، چه به صورت خشونت آمیز، چه به صورت حالا چی میگن رقابت های شدید، رو به روی هم قرار میگیرن، دیگه بحثشون بحث به منصه ظهور رساندن ایدئال های انقلاب نیست. بحثشون اینه که، یا تمام تمرکزشون اینه که من نظام رو اونجوری که من تفسیر میخوام بکنم چجوری شکل بدم. این اونجاییه که من میگم دقیقا نظام ها در وضعیت و نیروهایی که نظام رو میخوان تأسیس بکنن یا تأسیس کردن در وضعیت قصور قرار میگیرن. اونجایی که داریم در مورد انقلاب ها صحبت میکنیم، اونجا باید از الهیات جبران صحبت بکنیم، چون انقلاب ها دائم به این مینگرن یا به دنبال این هستن که ظلمی رو که به انسان، به مثابه انسان، نه فقط در ایران یا در روسیه یا در فرانسه، به انسان کما هو و انسان، ظلمی رو که بر او واقع شده این رو چگونه جبران کنن. یعنی دنبال جبران هستن، نه دنبال سرکوب. چون به دنبال جبران هستن، ادبیاتشون ادبیات ظرفیت آرزومندی هاست و انسان، یعنی وجود انسان، اگزیستانس انسان، هستی جامعوی انسان این رو نشون میده که ما دائما بین واقعیتمون و ظرفیت آرزومندی هامون یک فاصله بسیار کلانی است و این برمی و این رو اتفاقا با زبان سیاست نمیشه بیان کرد، این رو با زبان ادبیات شاید بشه بیان کرد، با زبان فلسفه شاید بشه بیان کرد که ما در وضع هبوط هستیم. چون در وضع هبوط هستیم، دائم بین قابیل و هابیل دائم یک جنگی هست. هابیل نماینده ظرفیت آرزومندی های ماست که هیچگاه محقق نشده و این قابیله که یک نظامی رو شکل میده و نظام که شکل میگیره دائم در وضعیت قصوره، همواره در وضعیت قصوره. چون همواره در وضعیت قصوره، به گونه‌ای دائم باز تولید مناسبات ظلم و باز تولید مناسبات سرکوب رو باید پیش ببره. حالا اگه ما بخوایم اینجا خودآگاهی پیدا کنیم که ما در وضع هبوط آیا امکان خروج رو داریم، آیا امکان خروج رو داریم، آیا امکان نجات رو داریم، اینجاست که منظر یک موقف نظری باید داشته باشیم و از این موقف نظری بتونیم نظام رو مورد انتقاد قرار بدیم تا با این انتقادات بتواند خودش رو ترمیم کنه و اول به ذات به این خودآگاهی برسه که نظام مساوی و مترادف با گفتمان انقلاب نیست. اگر این رو، این خودآگاهی ایجاد نشه در جامعه اولا انسانی و بشری، دو در جامعه ایرانی، دائم در حال تخریب هم دیگر خواهیم بود. یعنی نیروها برایندشون صفر خواهد شد، چون نیروهایی همونجوری که شما گفتی نسلهایی اومدن میگن خب اگر این انقلابتونه ما این چیه، این چه وضعی، ما این وضع نمیخوایم. و بعد نیروهایی که هم که نظام رو در دست گرفتن میگن آقا ما وارث انقلاب هستیم. به جای اینکه بیان از ادبیات جبران و الهیات جبران استفاده بکنن، در وقتی در مقام تفسیر انقلاب هستن، از ادبیات نظام استفاده میکنن برای توصیف وضع جبران و بالعکس. و این به گونه‌ای میشه برایند نیروها دائم صفر میشه و هیچ اقناعی هم صورت نمیگیره. یک، تمایز بین وضع انقلاب و وضع نظام باید صورت بگیره. وقتی این صورت گرفت و در مقام نظری صورت بندی شد، اون موقع موقفی رو به ما میده. ما به دنبال اون موقف و تقویت اون موقف باشیم.
ممنونم جناب دکتر، تشکر. به نظر میاد که این بحث با توجه به ابعادی که شما بهش پرداختید زوایای گوناگونی داره. یعنی به نظر میاد که هم یه جنبه ایدئال داره، حالا نه به اون شکلی که من گفتم اون ایدئالیست، یا هم یه جنبه رئالی داره که با توجه به تاریخی که شما از کشورهای مختلف میگید جنبه‌های متفاوتی پیدا میکنه. به نظر شما آیا، حالا نمیدونم شما تو این درس گفتار قصدش رو دارید یا نه، شاید ما اینجا میتونیم اینو مطرح کنیم، آیا میشه اینجا یه سری اصول و روش مطرح کرد که ما با این اصول و روش بیاییم اون چیزی که بعد انقلاب ها اتفاق میفته رو مطرح کنیم، یعنی بتونیم با اینا، یعنی انقلاب رو بسنجیم و اینکه اون ایدئال و اون واقعیت چقدر میتونه تطبیق پیدا کنه یا تفاوت پیدا کنه. حتی اینو نمیخوام این جلسه بهش بپردازید. از یه طرف دیگه ما فکر میکنیم که این بحثی که شما فرمودید داره به ما یه معیارایی میده که ما اینو بتونیم تحلیل کنیم. از این نکته مهمیه که ما چطوری بتونیم یه انقلاب تحلیل کنیم، مخصوصا تو این ساعت فلسفی که شما طرح کردین، یعنی اون بحث ایدئال و واقعیت و اون منطقی که داره اتفاق میفته برای انقلاب ها، یعنی اون دیالکتیکی که داره اتفاق میفته. به نظرم یاد بخش از بحث شما برمیگرده به اون آشنایی زدایی که از بحث دارید، با عنوان اینکه ما به مفهوم انقلاب و بحث اطراف اون سیاسی نگاه نکنیم و سیاسی تحلیل نکنیم، چون بارها اینو تاکید کردید که اینو بهش سیاسی نگاه نکنیم، سیاسی تحلیل نکنیم. میخوام بگم که اگر حالا انشالله جلسات دیگه توی این حوزه به عنوان اینکه از این زاویه هم مثلا رو ببینیم، شاید بد نباشه و یه جنبندی از این منظر هم داشته باشیم. با توجه به محدودیت وقت شما دیگه من مزاحمتون نمیشم، آرزوی سلامتی برای شما دارم، جلسه دیگه در خدمتتون باشم.
به امید دیدار.